حالی که در داخل ایران برداشت‌های ضد و نقیض در خصوص بازگشت آمریکا به برجام و توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از توافق اولیه در وین برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع جمهوری اسلامی ایران و همچنین احتمال مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا است. در حالی که رسانه‌های خارج از ایران از آزادی 4 ایرانی از زندان‌های آمریکا خبر دادند، تخت‌روانچی این خبر را تایید نکرده است. وی در این حال تایید کرده است که ایران همواره بر تبادل جامع زندانیان دو کشور تاکید کرده است. با این وجود برخی از شبکه‌های خبری عنوان کردند که در مقابل آزادی زندانیان ایرانی بازداشتی در زندان‌های آمریکا، ایران هم 4 آمریکایی متهم به جاسوسی را آزاد خواهد کرد. همچنین این اخبار ضمن تایید پیشرفت مذاکرات در وین تایید کردند که آمریکا 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران را آزاد خواهد کرد. اخبار علاوه بر این حاکی از این است که بریتانیا نیز قرار شده است 400 میلیون پوند ایران را آزاد کند، هرچند منابع آمریکا و بریتانیایی آن را رد کردند. این اخبار در حالی منتشر شده که روسیه نیز در بیانیه‌ای به برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام اشاره کرده و پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات وین را مورد تأکید قرار داده است. روسیه در این بیانیه تأکید کرده است که در مذاکرات ضمن تبادل نظر در خصوص دورنمای لغو تحریم‌های آمریکا، گام‌های مورد انتظار از ایران برای تطابق فعالیت‌های هسته‌ای این کشور با مفاد برجام نیز مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در این بیانیه به پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات برای تداوم تلاش‌های فشرده به منظور حل و فصل مسائل باقی مانده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اشاره شده است. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، هم ضمن اشاره به اینکه مسائل حل نشده بسیاری باقی مانده گفته است، تلاش می‌شود مذاکرات طی 3 هفته آینده به نتیجه برسد. دولت حسن روحانی در تلاش است تا تمام توان خود را به کار گیرد تا قبل از پایان دولت با رفع تحریم‌ها و استفاده از احتمال کاهش قیمت‌ها که در پی لغو تحریم‌ها رخ خواهد داد به مردم اعلام کند تا با به نتیجه رساندن مذاکرات وین در بهترین شرایط دولت را تحویل داده است. آیت الله خامنه ای در سخنانی که به نظر می رسد دلیل اصلی سخنرانی او باشد، با اشاره به اظهاراتی که در روزهای اخیر توسط به گفته او مسئولین بیان شده، مستقیماً به موضوع مصاحبه محمد جواد ظریف اشاره کرد و با ابراز تعجب از اینکه این اظهارات توسط وی بیان شده است، این سخنان را مایه تعجب و تأسف دانست و با اشاره به اینکه این حرفها از رسانه‌های دشمن هم منتشر شده، از شنیدن این حرفها ابراز تأسف کرد و با بیان این موضوع که این حرفها تکرار حرفهای دشمنان و آمریکایی‌هاست، از اظهارات ظریف در خصوص اولویت داشتن میدان برای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. گرچه وی همین بحث را در اظهارات خود تایید کرد و با بیان این موضوع که آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه ناراحت و ناراضی هستند گفت، هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشد برای آنها بد است. گرچه علی خامنه ای در بخش دیگری از اظهارات خود سخنان ظریف را تایید کرد و با بیان این موضوع که نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا بوده است، نیروی قدس را عاملی دانست که در منطقه غرب آسیا به قول وی سیاست مستقل جمهوری اسلامی را اجرایی کرده است. وی بار دیگر با تاکید بر اهمیت رابطه ایران با روسیه و چین برای جمهوری اسلامی به نارضایتی آمریکا از این ارتباط اشاره کرد و گفت، آمریکایی‌ها با هر گونه تحرک دیپلماسی جمهوری اسلامی مخالفند. وی در ادامه با تأیید تلویحی سخنان ظریف که سیاست خارجی در هیچ کجای دنیا در وزارت امور خارجه تعیین نمی شود، مجامع بالادستی را تعیین کننده ی سیاست خارجه دانست و با بیان این موضوع که وزارت امور خارجه تنها مجری است گفت، تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود و وزارت خارجه تصمیم می گیرد که آن را چطور عملی کند و پیش ببرد. وی بار دیگر یادآور شد که نباید طوری حرف زده شود که به معنای این باشد که فرد حتی سیاست نظام را قبول ندارد. اظهارات علی خامنه ای در این خصوص که تصمیمات خارجی در سطح کلان گرفته می شود، گرچه کار را برای مخالفان برجام سخت کرده، اما در واقع موضوع اصلی مورد اشاره او در این سخنان نه برجام، بلکه تاکید بر این موضوع است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تصمیمات کلان خارجی کاری نیست و در واقع بار دیگر همین سخنان ظریف را مورد تاکید و تایید قرار داده که در جمهوری اسلامی در خصوص مسائل بین المللی این نظام است که خواسته های خود را تحمیل می کند، نه بحث های کارشناسی وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی. محمد جواد ظریف روز یکشنبه دوباره عذرخواهی کرد. وی در عذرخواهی نخست از خانواده قاسم سلیمانی معذرت خواهی کرد، اما بعد از حمله شدید رهبر جمهوری اسلامی به وی از سخنانی که هیچ مسئولیتی در قبال آنها نداشت مجدداً از رهبر عذرخواهی کرد و نشان داد که عذرخواهی نخست برای رهبر کافی نبود، هرچند که مطالبی که ظریف گفته در جلسات خصوصی مطرح کرده بود. وی با انتشار پست اینستاگرامی خود، گرچه در این پست از رهبر به این دلیل که اظهاراتش موجب تکدر خاطر وی شده عذرخواهی کرده، اما در این حال اظهار داشته است که سخنان رهبری توسط وی و همکارانش در وزارت امور خارجه اجرا خواهد شد و نقطه پایانی خواهد بود بر بحث‌های کارشناسی در وزارت امور خارجه. هرچند وی در پست نخست خود چند روز پیش تأکید کرده بود که در بیان نظرات کارشناسیش کوتاه نخواهد آمد، اما ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی حتی در خلوت و جلسات محرمانه هم نمی‌خواهد انتقادها را بشنود. به گزارش رویتر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر توافق بر سر تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را رد کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا اما تاکید کرده که لندن به دنبال پرداخت بدهی خود به ایران است، اما خبر مبادله پول با نازنین زاغری را رد کرده است. شبکه لبنانی المیادین که به اطلاعات سپاه نزدیک است مدعی شد که ایران و آمریکا توافق کردند که برخی از زندانیان خود را مبادله کنند و بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران هم آزاد شود. رویترز همچنین به نقل از دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا درباره موضوع نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی گفت تهران از پرونده زاغری برای کسب نفوذ دیپلماتیک استفاده می‌کند. راب درباره بدهی کشورش به ایران مربوط به پرونده خرید تانک‌های چیفتن در چند دهه پیش ادامه داد ما می‌خواهیم مشکل بدهی توافق تسلیحاتی با تهران را که مربوط به سال 1979 است بدون ربط دادن آن به پرونده این زندانی انگلیسی حل کنیم. انگلیس پذیرفته است که به دلیل قرارداد فروش تانک‌های چیفتن به ایران بدهکار است، اما ظاهراً به خاطر تحریم‌های آمریکا با محدودیت‌هایی برای پرداخت این بدهی مواجه است. چند پیش جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برای بیش از دهمین بار به تعویق افتاد تا بار دیگر وضعیت شکایت ایران از انگلیس برای دریافت 400 میلیون پوند از این کشور برای قراردادی که متعلق به زمان پیش از انقلاب اسلامی است نامعلوم باقی بماند. نشریات اسرائیلی و سایت خبری آکسیوس گزارش دادند که بایدن رئیس جمهوری آمریکا با یوسی کوهن رئیس موساد دیدار کرده و این دیدار که روز جمعه عصر به وقت واشنگتن انجام شده درست بعد از مکالمه تلفنی بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت گرفته است. در این دیدار بایدن در پاسخ به نگرانی اسرائیل در مورد بازگشت آمریکا به برجام گفته که ملاحظات طرف اسرائیلی را مد نظر قرار خواهد داد. وی همچنین از طولانی بودن مسیر بازگشت به برجام سخن گفته و اطمینان داده که ملاحظات اسرائیل را مد نظر قرار خواهد داد. او گفته که واشنگتن تا بازگشت به برجام راه درازی در مذاکره با ایران در پیش دارد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که دیدار بایدن با کوهن اتفاقی بوده، حالانکه اسرائیلی ها می گویند که این دیدار با برنامه ریزی قبلی انجام شده است. در در حالی که چند روز است که گزارش شده که مقامات ایرانی و آمریکایی قصد تبادل زندانی دارند، اما هرچند مقامات دو کشور آن را تکذیب کردند، برخی گزارش‌های خبری از زندان اوین حاکی از این است که دو زندانی ایرانی آمریکایی، یعنی مراد تاهباز و سیامک نمازی، به بندهایی منتقل شدند که محل زندانیان در گذشته قبل از انجام مبادله و آزادی بوده است. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در نشست خبری خود خبر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را تایید نکرد. وی افزود تبادل زندانیان همواره برای ایران یک موضوع انسانی است و همواره در دستور کار ایران بوده است و غیر از مسیر برجام از حوزه‌های دیگری هم در حال پیگیری است. خبر احتمال آزادی مراد تاهباز در حالی مطرح شده است که وی از حدود 2.5 سال قبل به جرم جاسوسی در زندان به سر می‌برد و حتی تا پای اعدام به احتمال مفسد فی‌الارض هم رفته است. در همان حال برخی دیگر از زندانیان محیط زیستی که دولت ایران بارها به بیگناهی آنها اعتراف کرده است در زندان هستند. همچنین سیامک نمازی با فریب سورنا ستاری، معاون علمی رئیس جمهوری، برای برگزاری کنفرانس به ایران آورده شد و در ایران دستگیر شد و پدرش هم برای پیگیری کار وی به ایران مراجعت کرد و دستگیر شد و پس از آزادی در خانه تحت نظر قرار گرفت. بنابر برخی روایت‌ها جمهوری اسلامی مدت هاست که از شهروندان دو ملیتی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی یا فریب استفاده می‌کند و به واسطه فشاری که توسط سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری برای آزادی این افراد وجود دارد، تاکنون بارها سعی کرده است که خواسته‌های خود را از این طریق دنبال کند و با وعده آزادی دو ملیتی‌ها در واقع خواسته‌های سیاسی خود را پیش ببرد. به گزارش رویترز، جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه در کنفرانس خبری در مورد درگیری‌های اخیر ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس گفت: ما به عنوان دولت و از کانال‌های دیپلماتیک به وضوح نگرانی خود را در مورد اقدامات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گفته‌ایم و البته می‌دانیم و شما هم می‌دانید که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی دریایی دولت ایران نیست و آن ساختار گزارش دادن را هم که نیروی دریایی ایران انجام می‌دهد ندارد. وی افزود واضح به تهران نگرانی و ناراحتی خود از این مسئله را منتقل کرده ایم و به آن ادامه می دهیم، ولی فکر نمی کنم نه نیازی یا حتی هیچ علاقه ای به نوعی از ارتباط عملیاتی استراتژیک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. ما کانال های دیپلماتیک داریم که به شکل مقتضی از آن استفاده می کنیم تا ناخرسندی خود را به تهران منتقل کنیم. البته حضور دیپلماتیک نداریم، ولی کانال های دیپلماتیک در اختیار داریم که از آنها استفاده کنیم. از زمان مذاکرات جدید دو بار میان آمریکا و ایران در منطقه خلیج فارس درگیری ایجاد شده است. با وجود تاکید خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خصوص اینکه تصمیم گیری درباره برجام و مذاکرات در سطوح عالی کشور گرفته می شود و وزارت امور خارجه در این خصوص تصمیم گیر نیست، کارشکنی ها و فشارهای رسانه ای از طرف حامیان تحریم و همچنین مخالفان مذاکرات در کشور همچنان ادامه دارد. آنها در تلاشند که نشان دهند که مذاکره کنندگان خیانت کردند و نتوانستند منویات رهبر را اجرا کنند، در حالی که شواهد حاکی از این است که در مذاکرات گام‌های مثبت رو به جلوی برداشته شده است و طرفین مذاکرات از نحوه پیشرفت مذاکرات ابراز رضایت می‌کنند. شبکه پرس تی‌وی بار دیگر از شکست مذاکرات خبر داده و گفته است آمریکا اصرار دارد که تحریم‌های فلج کننده علیه ایران را ادامه دهد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به این خبر ضمن نادرست خواندن این خبر گفته است اگر چنین خواسته ای از طرف آمریکا وجود داشت، مذاکرات ادامه پیدا نمی کرد و متوقف می شد. این فضاسازی منفی رسانه ای از این جهت عنوان می شود که مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه خامنه ای تاکنون بارها تاکید کردند تنها در صورتی امکان مذاکره ی تیم ایرانی با آمریکا و طرف‌های غربی وجود دارد که آمریکا این تضمین را بدهد که تمام تحریم‌های هسته‌ای را برخواهد داشت. خطیب‌زاده در عین حال تایید کرده است که نکات اختلافی بین ایران و آمریکا در وین کم نیستند. وی همچنین خاطرنشان کرده است که برخی مواضع آمریکا در وین قابل قبول نبوده است. بنا به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به دلیل همین اختلافات و نیز مواضع غیرقابل قبول آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، هیئت ایرانی گفتگوهای وین را با دقت و نکته سنجی به پیش می‌برد. خطیب‌زاده تأکید کرده است اگر آمریکا اصراری بر این گونه امور داشت، گفتگوها تاکنون متوقف شده بود. به گفته تحلیلگران، فشارها بر تیم هسته‌ای در خصوص پیشبرد مذاکرات بسیار بالاست. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه در مخالفت با اقدامات تیم مذاکره کننده با اشاره به اینکه مسئولان وزارت خارجه خطوط قرمز را در برجام رعایت نکردند و از طرف مقابل هم تضمین نگرفتند گفته است فشار تحریم‌ها به علت این بی‌توجهی‌ها به کشور و مردم تحمیل شده است. وی تأکید کرده است ظریف و دستگاه دیپلماسی توانستند مجری خوبی برای سیاست‌گذاری‌های برجامی و تحقق شروط رهبر معظم انقلاب در برجام باشند. ذوالنور با اشاره به اینکه خامنه‌ای شروط نهگانه‌ای را برای پذیرش برجام تعیین کرده است گفته است اگر دستگاه دیپلماسی موارد مورد تأکید رهبری را عملیاتی می‌کرد و به سیاست‌های کلان و قوانین پایبند بود، فشار کمرشکن تحریم‌ها بر مردم وارد نمی‌شد. وی همچنین اظهار داشت آمریکا قصد دارد در آستانه انتخابات 1400 سر کیسه تحریم‌ها را قدری شل و تغییری زودگذر ایجاد کند و سپس از مکانیزم ماشه جهت فشار بر ایران و بردن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل استفاده کند. مجادلات پیرامون اظهارات ظریف در خصوص سپاه و اولویت داشتن فعالیت‌های میدانی برای جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. جدا از اظهارات حاجی صادقی نماینده خامنه‌ای در سپاه که ضمن برخورد تند با سخنان ظریف با بیان این موضوع که قاسم سلیمانی کشور را وارد جنگ نکرده و برعکس قاسم سلیمانی مانع از تبدیل شدن کشور به میدان جنگ شد و دشمن را در خانه‌اش نابود کرده و پشتوانه قدرت را برای دیپلماسی و مذاکره فراهم کرده است، زهره الهیان نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با طرح 20 سوال خواستار پاسخ وی به این سوالات شد. وی از ظریف پرسیده که چرا و به چه دلیل بین میدان و دیپلماسی تفکیک قائل شده است و مسئولیت تخریب روابط بین الملل با شرکای راهبردی ایران با اتخاذ علنی این مواضع بر عهده کیست؟ وی همچنین پرسیده که دلیل ارتباط مستقیم تلفنی ظریف با جان کری وزیر خارجه دولت اوباما برخلاف نهی صریح مقامات عالی کشور و اعتماد به اخبار و گزارشات وی چیست؟ وی در سوال دیگری پرسیده که علت مخالفت با روسیه و اعتماد غیر منطقی به آمریکا چیست؟ این سخنان در واکنش به آن بخش از سخنان ظریف بیان می شود که گفته بود در جمهوری اسلامی میدان بر دیپلماسی حاکم است و این میدان است که دیپلماسی را در خدمت خود قرار داده است. وی همچنین گفته بود میدان در جمهوری اسلامی اقدامی برای بهبود دیپلماسی نکرده و وی هیچگاه نمی توانسته از قاسم سلیمانی درخواست کند که برای پیشبرد دیپلماسی فلان اقدامات را در میدان انجام ندهد تا دیپلماسی پیشرفت کند. ظریف همچنین گفته بود برعکس بسیاری از اقدامات در میدان موجب شده است که دیپلماسی ضرر زیادی را متحمل شود. وی اولویت داشتن میدان بر دیپلماسی در جمهوری اسلامی در سطح کلان را دلیل این امر عنوان کرده بود. مخالفین اصولگرا پروژه تاریخ شفاهی را توطئه‌ای برای کمرنگ کردن مقاومت مردم عنوان کرده و گفتند این اقدام برنامه ریزی شده و با هدف تحریف واقعیت و تاریخ طراحی شده است. اصولگرایان همچنین هدف از انتشار این فایل صوتی را یک هدف انتخاباتی عنوان کردند و آن را تلویحاً پروژه ظریف یا طرفداران او دانستند که با انگیزه انتخاباتی برخی در صدد هستند که از طریق کوچک کردن انسانهای دیگر خود را بزرگ کنند تا به اهداف تبلیغاتی خود دست یابند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که پروژه تاریخ شفاهی در تمام جهان با هدف ثبت تاریخ بر اساس روایت‌های محرمانه و پشت پرده تدوین می شود و هدف اصلی این است که از تحریف واقعیت توسط حاکمان که به روایت تاریخ رسمی رخدادها می پردازند جلوگیری کند و فارغ از هیاهوی روزمره تاریخ را با پشت پرده‌های مستتر در آن همان گونه که هست روایت کند. به هر حال مهمترین نتیجه انتشار این فایل آن بود که برخورد امنیتی صورت گرفته با این پرونده ظریف را به عنوان کاندیدای بالقوه تخریب کرد و کاندیداتوری بالقوه وی را کاملا تحت شعاع قرار داد. به گزارش رویترز وزیر خارجه آمریکا تونی بلینکن و جن ساکی سخنگوی کاخ سفید مطالبی در مورد تحولات رابطه با ایران مطرح کردند. این در حالی است که خبرهای متفاوتی در مورد مذاکرات غیر مستقیم دو کشور مطرح می شود. جن ساکی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری تصریح کرد که هر گونه گفتگوی غیر مستقیم احتمالی با ایران در خصوص تبادل زندانیان جدا از مذاکرات غیر مستقیمی که در وین برای احیای برجام در جریان است انجام خواهد گرفت. وی با نفی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان گفت: هیچ توافقی با ایران در خصوص تبادل زندانیان صورت نگرفته است، اما تلاش‌ها برای آزادی 4 شهروند آمریکایی که در ایران زندانی هستند همچنان در جریان است. وی افزود: هر گونه گفتگوی غیر مستقیم احتمالی با ایران در ارتباط با تبادل زندانیان از تلاش‌های جاری برای احیای برجام جدا خواهد بود. در این میان در حالی که خبرگزاری آسوشیتد پرس از انجام یک توافق میان ایران و آمریکا در پی انجام مذاکرات خبر داده است، وزیر خارجه آمریکا که به لندن سفر کرده است، مسیر توافق را راهی دشوار و طولانی دانست و افزود: دو کشور در حال گفتگو باشند به نظر من در مجموع تحول مثبتی است، چون گفتگو معمولاً بهتر از سایر گزینه هاست. وی در مورد رابطه انتخابات و مذاکرات گفت: پیشبینی تأثیر نتایج انتخابات ایران بر مذاکرات هسته‌ای دشوار است، اما معلوم است که تصمیم گیرنده در سیستم حکومتی ایران کیست؟ رهبر این کشور و اوست که باید تصمیم‌های اساسی را در مورد رویکرد ایران بگیرد. وی همچنین انجام مذاکرات میان ایران و عربستان را تایید کرد و آن را قدمی رو به جلو خواند که می‌تواند در حل مسائل منطقه‌ای مانند جنگ یمن مفید واقع شود. در سلسله گزارش‌های جدیدی که از سوی اروپایی‌ها منتشر شده است، اتهامات جدیدی علیه جمهوری اسلامی مطرح شده که در صورت اثبات آنها می‌تواند مذاکرات وین را با مشکل مواجه سازد و مسائل جدیدی علیه ایران فراهم آورد. بنا به گزارش منتشره از سوی فاکس نیوز که شبکه دست‌راستی است، سازمان‌های اطلاعاتی آلمان، هلند و سوئد در یک گزارش مشترک اطلاعاتی که به تازگی منتشر شده گفتند جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته چندین بار برای به دست آوردن فناوری برنامه سلاح‌های کشتار جمعی و دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش کرده است. تعداد موارد تلاش تهران برای دستیابی به تکنولوژی، جزئیات آن و اینکه آیا توانسته است فناوری و تجهیزات برنامه هسته‌ای خود را به دست آورد در این گزارش نیامده است. بر اساس این گزارش، سوریه، پاکستان و کره شمالی نیز چنین تلاش‌هایی انجام دادند و تلاش کردند عناصر و تکنولوژی لازم برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی را از اروپا و از جمله هلند به دست آورند. سازمان اطلاعات و امنیت سوئد نیز در گزارش سال گذشته خود گفته است جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش برای دستیابی به فناوری سلاح‌های هسته‌ای علیه صنایع و فناوری‌های پیشرفته و محصولات سوئدی که می‌تواند در برنامه تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد دست به جاسوسی صنعتی زده است که البته این تلاش‌ها ناموفق مانده است.